دونوازی ستار و کوزه در بوی جوی مولیان. در کارگه کوزگری کردم رای، در پایی چرخ دیدم استاد به پای. می کرد دلیر کوزه را دسته و سر، از کله پادشاه و از دست گدا. دی کوزگری بدیدم اندر بازار، بر پاره گلی لگد همی زد بسیار. وان گل به زبان حال با او می گفت: من همچو تو بودم، مرا نیکو دار. برخیز و بیا بوتا ز بحر دل ما، حل کن به جمال خویشتن مشکل ما. یک کوزه شراب تا به هم نوش کنی، زن پیش که کوزه ها کنند از گل ما. از کوزگری کوزه خریدم باری، آن کوزه سخن گفت زهر اسراری. شاهی بودم که جام زرینم بود، اکنون شدم کوزه هر خماری. تا چند اسیر عقل هر روزه شوی، در دهر چه صد ساله چه یک روزه شویم. درده تو به کاسمی از آن پیش که ما در کارگه کوزگران کوزه شویم. کوزه‌نامه های خیام را تقدیم حضورتان کردیم به همراه دونوازی ستار و کوزه. اینک باز با صدای سالار عقیلی قطعی را با همدیگر خواهیم شنید به آهنگسازی امیر حسین طریقت، اشعار از خیام نیشابوری.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من، چون پرده بر افتد نه تو مانی. من بیمه نام زیستم نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن در گذریم با هفت هزار سال را سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.
عزیزان امروز نیز در خدمتتون بودیم با بوی جوی مولیان. امید داریم هر دم و هر لحظه دلتان شاد و تنتان تندرست باشد. تا دیداری دیگر و بوی جوی مولیان دیگر، شما را به خدا می سپاریم.
این قافله عمر عجب می گذرد، این قافله عمر عجب می گذرد، یار دل جان. دریا دمی که با طرب می گذرد، یار جان. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، ساقی غم فردای حریفان چه خوری. پیش آر پیاله را، پیش شب می گذرد یارم آن ایدون.
محترم دوستانمز بوی جوی مولیان عنوان برنامه موسیقی غالب در دبر رادیو سنان حضور زا تقدم آلده. ایشالله که رضایت خاطر روزی فراهم علم شلا بیزدن ایرل می.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
توافق سران قوا برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه دستگاه‌ها و شرکت‌ها. بودجه 1401 بر اساس درآمدهای واقعی و بدون کسری تدوین می‌شود.
اعلام قیمت 20 قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار برای جلوگیری از گرانفروشی از امروز.
ابلاغ قیمت خرید حمایتی دام روستایی
و رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی در قلب اروپا. آقای باقری معاون وزیر امور خارجه: در مذاکرات پیش رو مسئله اصلی لغو تحریم‌های غیر قانونی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
سران قوا برای کم کردن از حجم کسری بودجه امسال تصمیم گرفتند در هزینه‌ها و مخارج دستگاه‌ها، شرکت‌ها و هیئت امناها در سه قوه صرفه‌جویی حداکثری کنند. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین مقرر شد در تنظیم بودجه سال آینده با محاسبه واقعی درآمدها و تحقق حداکثری منابع درآمدی دقت شود، این بودجه با کسری مواجه نشود و در نتیجه از شدت نرخ تورم و فشارهای اقتصادی کاسته شود. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه عمومی کشور در سال جاری با کسری تراز عملیاتی 50% معادل 464 هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته حداقل 30% معادل 383 هزار میلیارد تومان روبروست.
اعلام قیمت 20 قلم کالای اساسی. ستاد تنظیم بازار در جلسه خود به ریاست آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سایر نهادهای مرتبط را موظف کرد تا امروز پنجشنبه قیمت 20 قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار را برای ممانعت از گرانفروشی آنها اعلام کنند. در این جلسه همچنین بر تشدید نظارت‌ها و تشکیل ستادهای استانی تاکید و به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای بین وزارتخانه‌های سمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه، سازمان بسیج مستضعفین مسئول فعالسازی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارشگری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام پذیرد.
255 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ناکامسازی عملیات حمایت ناوگان ارتش آمریکا از سرقت نفت کشورمان قدردانی کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است اقدام به موقع و مقتدرانه جان بر کفان نیروی دریایی سپاه که در اوج هوشمندی، هوشیاری و رفتار حرفه‌ای صورت گرفت، موجب خرسندی ملت شریف ایران و حق طلبان عالم شد. و برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات میهن اسلامی افزود. نمایندگان مجلس در جلسه صبح خود قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اصلاح کردند. نمایندگان مجلس همچنین با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قمار موافقت کردند.
دستور اول رو قرائت بفرمایید.
تعیین مجازات برای قماربازی اینترنتی.
موضوع قماربازی، خرید و فروش آلات قمار.
مجلسی ها در مصوبه‌ای برای افراد و گروه‌هایی که در قالب قماربازی و شرط بندی مجازی با فریب دادن وعده‌های رنگی سرمایه مردم را به تاراج می‌برند، تعیین مجازات کردند.
متاسفانه این مراکز به واسطه رنگ و لعابی که به حرکت‌های خودشون میدن موجب این شدن که بسیاری از سرمایه‌ها رو به سمت خودشون جذب میکنن.
پیشنهادم اینه به این مداد دقیق‌تر پرداخته بشه و عناوین قماربازی و شرط‌بندی و بخت‌آزمایی با توجه به فضای مجازی تعریف کاملی ازش داده بشه.
در بعضی از جاهایی که تشدید مجازات لازم بود، تشدید مجازات انجام شد.
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه دستورکار خود پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان با کلیات طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند.
تذکرات رو بفرمایید.
بانک‌های دولتی و خصوصی برابر قانون در سال‌های خوشتالی وظیفه‌شون این بوده که هم استمهال کنن وام کشاورزان، دامداران، باغداران رو و همین که بخشودگی جرائم داشته باشن. خود همین طبق اصل قانون اساسی یک نوع رباییست که بانک داره الان میگیره. خب مجلس موظف این تذکر رو به دولت بده که در جهت اجرای این قانون عملیاتی در تمام شعب بانک‌های کشور اقدام کنه.
بحث کشاورزان و بانک بحث درسته، انشالله مدیریت بحران که بودجه پیش بینی میشه توجه کنه.
و تأکیدی از سوی آقای قالیباف مبتنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس برای اتمام جلسات علنی قبل از اذان ظهر.
دو سه نوبتی اتفاق افتاده که در حین اذان مجلس هنوز ادامه داره. این هیچ معنی نداره، خلاف آیین‌نامه است.
مجلس در هفته آینده نیز جلسه علنی دارد و ادامه بررسی جزئیات طرح تعیین مجازات‌های اسلامی در راستای شرط‌بندی و قماربازی به جلسه روز یک شنبه موکول شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس جمهور گفت پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. آقای رئیسی در جلسه هیئت عدالت تصریح کرد ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه مشروط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است. آقای رئیسی افزود بنده مهمترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم می‌دانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند.
شمار قربانیان روزانه کرونا با افزایش 23 نفری در مقایسه با روز سه‌شنبه به 135 نفر رسید. ابتلای 7948 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد که این تعداد 357 نفر کمتر از روز قبل است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم به بیش از 96 میلیون و 628 هزار دوز افزایش یافت.
مردم کشورهای شرق اروپا با کمبود واکسن و امکانات درمانی در شرایط موج جدید کرونا روبرو هستند.
رومانی، بلغارستان، دو کشور فقیر در شرق قاره سبز که روزهای سیاه کرونایی را سپری می‌کنند. از اتحادیه اروپا فقط نامش را دارند. میزان واکسیناسیون کرونا در رومانی 37% و در بلغارستان زیر 25% است. هر دو کشور در 10 روز گذشته بالاترین میزان ابتلا و مرگ و میر کشورهای اروپایی را داشتند. یوهانیس، رئیس جمهور رومانی، محدودیت‌های کرونایی را به این کشور بازگرداند است.
ما تا کنون نتوانستیم شرایط واکسیناسیون عمومی را فراهم کنیم. واکسن کم داریم و برخی از شهروندان هم از دریافت واکسن امتناع میکنند. مجبوریم محدودیت‌های کرونایی را بیشتر کنیم.
بلغارستان بارها از اتحادیه اروپا درخواست کمک پزشکی و درمانی کرده و بیماران بدحال را ناچار به کشورهای همسایه‌اش اعزام میکند.
برادرم را برای درمان به خارج فرستادیم. در کشور ما امکانات برای درمان بیماران کرونایی کافی نیست.
یونان در همسایگی ترکیه ترکیه هم این روزها درگیر موج جدیدی از کرونا است.
آمار شبانه روز گذشته یونان رکورد بالاترین میزان ابتلا به کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون را ثبت کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اینجا جام جم است. استودیو خبر رادیو ایران. گوسفند زنده 62,000 تومان قیمت خورد. وزیر جهاد کشاورزی با صدور دستورالعملی قیمت خرید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده را 62,000 تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله را 59,000 تومان اعلام کرد. بر اساس تصویب نامه وزارت جهاد کشاورزی، دولت از دامدار بره را کیلوی 53,000 تومان و گوساله را کیلوی 50,000 تومان نقد می خرد و برای هر کیلو گوشت 2.2 کیلوگرم خوراک دام آماده یا همان کنسانتره رایگان به دامدار می دهد. قیمت دام زنده امروز به طور میانگین در بازار 54,000 تومان است.
رئیس قوه قضاییه در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف بر استفاده عالمانه و هنرمندانه از شیوه‌های جدید و مؤثر برای تحقق صلح و سازش در جامعه تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی برکت و خیری که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضایی نیست، خواستار تبیین برکات مادی و معنوی صلح و سازش از تریبون‌ها و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی شد. وی استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق صلح و سازش در جامعه را ضروری دانست و گفت:
ما اگر بخواهیم یک دستگاه اداری دیگری در کنار فرض کنید دستگاه قضایی به وجود بیاریم، ولو این که با یه مقدار مثلا فرض کنید ترتیبات راحت‌تر، آیین دادرسی به عنوان نداشته باشیم، اما یه تشکیلات اداری باشه، این خوبه، اما این به هیچ وجه کافی نیست. این نمیتونه بعداً از ظرفیت مردم استفاده بکنه. بررسی کنیم، شیوه‌های مختلف رو بررسی کنیم، ببینیم ظرفیت‌های مردمی در این زمینه چه مقداره. ما چجوری باید از اون ظرفیت‌ها استفاده بکنیم؟ حتماً یکی از اون ظرفیت‌ها ظرفیت‌های محلی است. تو هر محله‌ای یک کسی میتونه، یک کسانی میتونن این کار رو بکنن. صنفی است. تو هر صنفی میتونه تو اون صنف افرادی برای صنف خودشون این کار رو بکنن.
خبر دیگر این که به دنبال بازدید چند روز پیش رئیس قوه قضاییه از انبارهای سازمان اموال تنبیکی و صدور دستوری برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در این سازمان، تیمی مشکل از 25 قاضی دادسرای مختلف استان تهران در سازمان اموال تنبیکی مستقر شدند. با وجود آنکه مسئولان سازمان اموال تنبیکی می‌گویند از 5000 پرونده اموال بلا تکلیف، 571 مورد مربوط به قوه قضاییه، حدود 2000 پرونده مربوط به سازمان تعزیرات و 1170 پرونده هم مشمول قانون مبارزه با قاچاق است، دادگستری و سازمان تعزیرات این آمار را رد می‌کنند. خبر دیگری که همچنین غلامعلی محمدی با حکم رئیس قوه قضاییه به سمت رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب شد.
ذخایر ارزی ایران به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از 4 میلیارد دلار در پایان سال 2020 به بیش از 31 میلیارد دلار تا اواخر سال 2021 رسیده است. به گزارش پایگاه اینترنتی واشنگتن فری بیکون، این جهش در دوره اتفاق افتاده که تحریم‌ها علیه ایران به اوج خود رسیده. در همین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد میزان بدهی‌های خارجی ایران در مقایسه با پارسال 1.2% کاهش داشته.
ایران از چین و هند بیشتر یارانه می‌دهد. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرد ایران با پرداخت بیش از 29 میلیارد دلار یارانه سوخت‌های فسیلی در میان 25 کشوری که بیشترین میزان پرداخت یارانه انرژی را دارند اول است. چین و هند با جمعیت بالای 1 میلیارد نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد میزان پرداخت یارانه انرژی در ایران از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در سال 99 حدود 8 میلیارد دلار بیشتر بوده. مدتی پیش انتشار قبض برق یک مشترک پرمصرف مشهور نشان داد که در طول یک سال بیش از 120 میلیون تومان از یارانه پنهان انرژی بهره برده.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار همتای هندی خود در دهلی نو تصریح در راه اندازی کامل چابهار را خواستار شد. آقای شمخانی گفت ایران مایل است از ظرفیت‌های خود برای توسعه و رشد منطقه استفاده کند و روابط دوجانبه مستحکم با هند می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. وی با اشاره به تحولات افغانستان و برنامه غربی‌ها در ناامن‌سازی منطقه بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در کمک به مردم افغانستان و برخورد با عوامل ناامن‌ساز تأکید و ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند در این زمینه همکاری‌های بیشتری داشته باشند. اجیت دووال نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت فراوان روابط با ایران بر لزوم گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی تاکید و با اظهار تأسف از میزان نامناسب روابط اقتصادی دو طرف بر لزوم رفع موانع تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در دیدار با همتای قرقیزستانی خود گفت ایران ظرفیت‌های علمی، فنی و ترانزیتی فراوانی دارد که می‌تواند در این زمینه‌ها با شما همکاری کند. ایمان کلوف نیز بر لزوم گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه امنیت منطقه تاکید کرد. سومین نشست امنیت منطقه‌ای با حضور 8 کشور همسایه افغانستان و آسیای میانه در دهلی نو برگزار شد. در یابان، شمخانی دبیر شورای امنیت ملی کشورمان در این نشست بر تشکیل دولت فراگیر و با حضور همه اقوام و گروه‌ها در افغانستان تاکید کرد.
تحرکات و رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی این بار در قلب اروپا. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در سفر اروپایی خود پس از فرانسه به آلمان رفت و در وزارت امور خارجه این کشور با مقامات سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای باقری در این نشست‌ها که بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد با مدیر کل سیاسی و مدیر کل هماهنگ کننده در امور آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه وزارت امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد.
وزارت امور خارجه آلمان محل دیدار و گفتگوی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با مقامات آلمانی قبل از گفتگوهای 8 آذر در وین.
ما به دنبال این هستیم که با طرفهای آلمانی گفتگو و رایزنی داشته باشیم برای شکل‌دهی به چارچوب‌های مؤثر برای دستیابی به توافقی که بتونه زمینه‌های عینی و عملی برای لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی رو فراهم بکنه با طرف آلمانی داشته باشیم.
آقای باقری در مصاحبه با نشریه اشپیگل و شبکه 1 تلویزیون آلمان هم گفت موفقیت مذاکرات 8 آذر در وین در گروه هرچه نزدیکتر شدن به لغو مؤثر تحریم هاست. معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره بازگشت آمریکا به برجام هم بر همان کلیدواژه تأکید کرد که این بازگشت در صورت لغو تحریم ها امکان پذیر است.
آقای دکتر، گمانه‌زنی هایی در رسانه های غربی شده که آمریکا هم در گفتگوهای 8 آذر در وین حضور خواهد داشت، اینو تایید
می‌کنید؟ ما گفتگوهامون فقط با 4 برنامه.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه نتایج گفتگوهای خود با فیلیپ ارورا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه فرانسه را نیز صریح، شفاف، جدی و سازنده اعلام کرد. آقای باقری پس از حضور 1 روز در پاریس و در چارچوب سفر به چند کشور اروپایی تاکید کرد در مذاکرات پیش رو مسئله اصلی لغو تحریم‌های غیرقانونی خواهد بود.
پاریس اولین ایستگاه سفر اروپایی معاون سیاسی وزیر امور خارجه.
همونطور که میدونید فرانسه در آغاز سال جدید میلادی و در 6 ماه اول سال 2022 ریاست اتحادیه اروپا رو بر عهده داره و طبیعتاً یک نقش آفرینی فراملی میتونه داشته باشه و در این زمینه به نظر من یک فرصت بسیار مناسبی هست برای هم ارتقای مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فرانسه و همینطور نقش آفرینی فرانسه هم در تعاملات منطقه‌ای و همینطور در مسیر مذاکراتی که ما در 8 آذر در وین با 4+1 خواهیم داشت.
آقای علی باقری در سفر 1 روزه به پاریس با آقای فیلیپ ارورا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه فرانسه، پشت درهای بسته ملاقات کرد. روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، موضوعات بین‌المللی و مذاکرات پیش رو برای رفع تحریم‌های غیرقانونی محور گفتگوهای باقری و ارورا عنوان شد.
گفتگوهای خیلی مشروع، صریح، جدی و سازنده و روبر جلوی رو داشتم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گریزی هم به اظهارات ژان ایو لودریان پس از تماس تلفنی با همتای ایرانیش زد که گفته بود مذاکرات احیای برجام باید از همان مرحله‌ای که تا 20 ژوئن رسیده بود از سر گرفته شود.
البته من اینو تأکید بکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. چون موضوع هسته‌ای در سال 1394 در قالب توافقی که بین ایران و پنجه به علاوه یک شکل گرفت، در واقع به طور کامل عرض به حضور شما که توافق حاصل شد. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم، پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست. اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
مذاکره کننده ارشد کشورمان ابراز امیدواری کرد در دیدار با مقامات اروپایی در این 4 روز بتوانیم زمینه‌های برگزاری مذاکرات موفق و رو به جلوی را فراهم آوریم. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ایران عضو دائم باشگاه علمی آثار تشعشعات هسته‌ای سازمان ملل متحد شد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا مخالف این موضوع بودند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین شاهد تصویب 6 قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی بود.
قدمت باشگاه آثار تشعشعات هسته‌ای به 66 سال پیش برمی‌گردد. دیر به دیر عضو می‌گیرد و از امروز تا دست کم 5 سال دیگر هم کشور جدیدی نمی‌تواند وارد این باشگاه شود. کمیته علمی زیر نظر سازمان ملل که حاصل تحقیقات دانشمندان درباره ایمنی هسته‌ای میان اعضا که 31 کشورند به اشتراک گذاشته می‌شود. که در شرایطی مثل حوادث هسته‌ای فوکوشیما یا چرنوبیل باید چه کرد؟ یا تابش اشعه‌ای کیهانی روی خدمه هواپیما چه تأثیری می‌گذارد؟ و مثلا در مصارف پزشکی و پرتو درمانی، نور خورشید، کشاورزی، تابش‌ها را باید چطور مدیریت کرد؟ 11 سال بود که مانع ورود ایران به این باشگاه آثار تشعشعات هسته‌ای می‌شدند. این بار اما توصیه دبیرکل سازمان ملل و اجماع کشورها ایران را به عضو دائم این مجموعه تبدیل کرد. گرچه باز امریکا و اسرائیل با ابراز نگرانی گفتند نباید به ایران چنین موقعیتی داده شود. اعتراضی که البته واکنش آقای روانچی سفیر ایران در سازمان ملل را در پی داشت.
The US is not in a position.
اسرائیل به هیچ کنوانسیون‌های بین‌المللی که در ارتباط با سلاح‌های انعدام جمعی هست نپیوسته، از جمله NPT و این زرادخانه هسته‌ای داره. در ارتباط با آمریکا هم عرض کردم که آمریکایی که برجام خودش نقض کرده و باعث به وجود آوردن این وضعیت شده، در موقعیتی نیست که بخواد به بقیه درس بده که چطوری در ارتباط با بحث هسته‌ای رفتار بکنن.
Voting has been completed.
در روزی که گویا سازمان ملل خرق عادت کرده بود، اما ماجرا به اینجا ختم نشد. 6 قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کردند. در نکوهش شهرکسازی ها، محاصره غزه، تخریب منازل و اشغال جولان.
امروز روزی تاریخی در سازمان ملل بود. در یک جلسه تعداد 6 قطعنامه در محکومیت رژیم اشغالگر قدس صادر شد.
محمد رضا صحرایی، دیپلمات ایرانیست در سازمان ملل، بعد از تصویب قطعنامه‌ها خواستار برگزاری رفراندوم با مشارکت مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در منطقه شد که به گفته او از این 6 قطعنامه مهمتر تغییر نظام سیاسی آنجاست.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
چند خبر کوتاه. در پی وقوع یک فقره قصور پزشکی در بیمارستانی در رفسنجان، 5 مسئول این بیمارستان استعفا کردند. 17 کارمند هم به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی شدند. در اثر این قصور پزشکی یک بیمار که جراحی آپاندیسیت داشت جان خود را از دست داد.
به گفته جانشین پلیس راهور ناجا، از ابتدای آذر رانندگان موظفند چه در هوای آفتابی و چه برفی زنجیر چرخ همراه داشته باشند و پلیس در صورتی که خودروی زنجیر چرخ نداشته باشد حتما او را برمیگرداند.
پلیس یکی از بزرگترین باندهای اجاره کارت‌های بانکی در کشور را متلاشی کرد. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران گفت اعضای این باند 10 نفره با اجاره کارت‌های بانکی 700 میلیارد ریال گردش مالی داشتند.
اورژانس هوایی یک مادر باردار را در منطقه صعب العبور دیناران 4 محال بختیاری نجات داد.
در مراسمی با حضور فرمانده سپاه پاسداران، از حماسه سازان نیروی دریایی سپاه در مواجهه با ناوگان جنگی ارتش تروریست آمریکا در دریای عمان تجلیل و قدردانی شد.
یارانه نقدی آبان امروز واریز می شود.
مدیرعامل بانک مسکن گفت سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن 63 هزار میلیارد تومان است که باید به 210 هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کند.
در پی دستور شهردار تهران برای برخورد با مسببان حادثه ضرب و شتم کودک زباله‌گرد، رئیس اداره بازیافت و جانشین منطقه 21 عزل شدند.
ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح پاییزه کتاب 1400 از امروز در سراسر کشور آغاز می شود.
رئیس جمهور در حکمی دکتر مهدی اسلام پناه را برای مدت 4 سال به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت 20% شهرها چون واجد نشانی معابر نیستند، کد پستی هم ندارند.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت بیشترین پرونده‌های ارجایی به شوراهای اختلاف مربوط به مسائل مالی است.
هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا میگوید چین و آمریکا باید به دنبال راهی برای همزیستی و همکاری با یکدیگر باشند.
بر اثر عملیات تروریستی طی 48 ساعت گذشته در غرب منطقه آمرلی در استان صلاح الدین عراق 4 نفر شهید و 4 نفر زخمی شدند و 1 نفر هم به دست تروریست‌ها روبوده شد.
و سفیر رژیم صهیونیستی که برای سخنرانی به دانشکده اقتصاد لندن رفته بود با تشدید اعتراضات حامیان فلسطین ناچار به فرار از دانشگاه شد. خبرهای ورزشی را با اجرای آیه صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی فوتبال کشورمان در هفته 5 مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی قطر از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه بدون تماشاگر سیدا با قضاوت عبدالرحمن جاسم قطری به مصاف لبنان می رود. درگان اسکوچیچ سرمربی ایران و ایوان هاسک سرمربی لبنان.
میدونیم که بازی سختی در پیش داریم، ولی برای تیم لبنان هم احترام کافی قائل هستیم و میدونیم که از سازماندهی خوبی برخوردارن و توی بازیایی که در این گروه از خودشون نشون دادن برای حریفاشون بازیای سختی رقم زدن. در این حال از کیفیت خودمونم آگاهیم و مطمئنیم که میتونیم با حد اکثر تلاش نتیجه خوبی از این زمین بگیریم.
تیم ملی فوتبال ایران بهترین تیم آسیاس و صدر جدول قرار داره. متاسفانه نبود تماشاگران لبنانی این دیدار رو برای ما سخت میکنه، اما ما هم بارها نشون دادیم توی دشواری ها میتونیم نتایج خوبی به دست بیاریم.
در دیگر بازی های گروه 1 تیم ملی کره جنوبی با امارات و عراق با سوریه مسابقه میدهند. در جدول گروه 1 تیم ملی ایران با 10 امتیاز، کره جنوبی با 8 و لبنان با 5 امتیاز در مکان اول تا سوم قرار دارند. تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا در اردن با نتیجه 1-0 تیم گوکولام هند را شکست داد. شهرداری سیرجان شنبه به مصاف عمان کلوب اردن می رود. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران از صعود به نیمه نهایی باز ماند. در ادامه مسابقات بسکتبال دسته دوم آسیا در اردن، تیم بسکتبال بانوان کشورمان در سومین دیدار خود مقابل اندونزی 76-68 شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. تیم ایران جمعه برای کسب مقام 5 و 6 آسیا برابر سوریه قرار می گیرد. هفته 6 لیگ برتر والیبال ایران با صدرنشینی سپاهان اصفهان ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی هفته سپاهان 3-0 شهرداری ارومیه را شکست داد و با 6 برد پیاپی صدرنشین باقی ماند. در دیگر دیدارها تیم‌های هورسان رامسر، شهداب یزد، هراز آمل، شهرداری ورامین، راهیاب ملل مریوان و شهرداری گنبد حریفان خود را مغلوب کردند. و در هفته 7 لیگ برتر بسکتبال در تهران و از گروه 1 شهرداری گرگان با نتیجه نزدیک 74-70 از صدر پالایش نفت آبادان گذشت و تیم نظم‌آوران سیجان 80-40 مقابل تیم نیروی زمینی پیروز شد. ممنون از توجهت.
امشب در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد بود که پیامد اون افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای پرجمعیت و این شرایط رو تا ظهر پنجشنبه در شهرهای تهران، عراق، اصفهان و مشهد انتظار داریم. اما از امشب با نفوذ جریانات سرد شمالی در استان‌های ساحلی خزر و پنجشنبه شدت بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر خواهد بود، ضمن اینکه در استان‌های اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، استان‌های مرکزی،
قم، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی و در برخی از نقاط رعد و برق رو پیش بینی می‌کنیم. اما از نظر شرایط دمایی روزهای پنجشنبه و جمعه به طور میانگین دمای هوا در نوار شمالی بین 6 تا 10 درجه و در اردبیل بین 10 تا 15 درجه کاهش پیدا می‌کنه و روزهای پنجشنبه و جمعه آب‌های خلیج فارس و دریای خزر نیز مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امشب آسمان قسمتی از ریس و غبار محلی رو داره، گاهی وزش باد و در اواخر وقت نیمه ابری هم خواهد شد.
در پایان این مجموعه خبری به آگاهی میرسانم. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:36 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
اینجا مازندران است. نگینی بر انگشتری ایران زمین.
به نام خدای خوبی ها و خالق زیبایی ها. هموطنان عزیز، مردم خوب ایران، در هر کجایی که هستید از پخش رادیو مازندران به همه شما سلام میکنیم. امیدوارم که هر کجایی که هستید شب پاییزی بسیار خوب و آرامی رو سپری کنید. دعوت میکنم که همراه باشید با همکاران ما در برنامه زنده شبهای ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
و خداوند خزان را بنیان نهاد و رنگ را، و در پستوی همه رنگ ها و زنگ ها و آونگ ها بیرنگی را بنا نهاده است، آن هم به گونه ای رازمندانه، گویی که گذار از گیتی تن و گسستگی از گناه و زن و پاک شدن و پیراستن انسان ها جز در پیوند با بیرنگی ممکن نباشد. ستایش چون این خدای را و سلامی به رنگ رنگی و سپندینگی پاییز به شما همسفران شبهای ایران. از خدای بزرگ، خدایی که زیبایی های دلنگیز پاییز رو آفرید، میخواییم که به همه شما عزیزان شنونده، همراهان این ساعت رادیو، دلی خوش و حالی خوب توام با شادمانی معنوی عطا کنه تا بی تأثیر از این حال خوب شب پاییزی نمونیم. به قول معروف دست کم از برگ ریزون پاییز میتونیم افتادگی رو یاد بگیریم که بیریا می افتن پیش پای آبران و رهگذران. من سید مجید محمدی هستم و افتخار دارم هم کلام شما باشم از طریق امواج صدای استان‌ها، هم نفس با خروش خزر و هم هوا با شکوه دماوند، از سرزمین بیشب و باران، از مازندران، دیار علویان تاریخ، بهترین ها رو در این بامداد لطیف پاییزی پیشکش شما میکنیم. به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه جناب بهمن یداللهی، صدا بردار امشب مهندس شهرام حقشناس، ناظر پخشایی نیما امینی، دستیار تهیه و ارتباطات سعید عرب عزیز و با گزارش های محمد امینی و دیگر دوستانمون در استانهای دیگه همراه شما هستیم. به قول ما مازندرانی ها، الهی کرونا و کدورت به دور، سلامتی حاصل و ناخشی ها همه زائل بموندن ایشان. از جمعه هفته گذشته که روز فرهنگ عمومی بود و روز مازندران تا فردا 21 آبان ماه که سال روز تولد نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی و از مفاخر معاصر استان ماست، هفته گرامی داشت مازندران نامگذاری شده تا فرصت مناسبی فراهم بشه برای پاسداشت آیین‌ها و آداب فرهنگ بومی مردم مازندران که البته پیوند عمیقی با فرهنگ بومی تمام نواحی و مناطق ایران جان داره و جدا از اون هم نیست. نمیشه بگیم که فرهنگ بومی مناطق مختلف از هم تأثیر نمیگیرند. نه، اینطور نیست. همه فرهنگ ها به جهت پویایی و به خاطر مانایی همواره در تأثیر گذاری یا تأثیر پذیری از هم هستند. و این رو هم در نظر داشته باشیم که حفظ این خرد فرهنگ های بومی که فایده خیلی مهم داره و اون هم اینه که اصالت ما ایرانی ها حفظ میشه. این اصالت همون عنصر تأثیرگذاریه که باعث تحکیم روابط اجتماعی و ایجاد مهر و محبت و همدلی بین همه ما ایرانی ها میشه. خدمتتون عرض کنم که این سالها با حجمه گسترده فضای مجازی تأثیر عمیق این رهاورد دنیای ارتباطات رو در زندگی خودمون میبینیم، به ویژه در تعامل یا تقابل با فرهنگ بومی مناطق ایران. برای همین موضوع همراهی امشب رو اختصاص دادیم به تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری انسانها از هم و این پرسش رو در نظر گرفتیم برای گپ و صحبت امشب که شما در زندگیتون از چه کسانی تأثیر میپذیرید یا چه کسانی بیشتر در زندگی شما تأثیر داشتند و اینکه آیا خود شما هم انسان تأثیرگذاری هستید یا نه. سامانه پیامکی 30152 و دو شماره تلفن 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 در اختیار شماست برای همراهی با ما در شبهای ایران بامداد پنجشنبه 20 آبان ماه 1400. از شما می‌خوایم که این برنامه رو همراهی بفرمایید از مازندران که پیشکش صفای وجود شما میشه.
دوباره ماه رونشو بمونه
بشوی بلاله،
من تاریک چش سو بمونه
بشوی بلاله،
ماه لمبارگی رو کفمه
شمدن یار خمه،
جرونه شوی همرو داریم به
چهره تازه کمه،
چه خاره سون قدیم بیه پیش میشیم، یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم، دل قرار بباشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم.
38 دقیقه از بامداد 20 روز از آبان ماه 1400 رو پشت سر گذاشتیم. با شبهای ایران از رادیو مازندران همراه شما هستیم که امشب به صورت یک مجله رادیویی این برنامه تقدیم شما میشه با بخش‌های مختلفی که براتون در نظر گرفتیم. دو بخش گزارشی داریم که همکارمون آقای محمد امینی تهیه کردن. در دو فرصت مناسب به صورت مجازی سفر میکنیم به دو مرکز قم و ایلام. در دو بخش مجزا دو کارشناس هم به جمع اضافه خواهند شد. از فضای مجازی میگیم، در بحث جامعه شناختی هم وارد خواهیم شد. در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی صحبت می‌کنیم و اجازه بدید از بخش اول گزارش همکارمون آقای امینی شروع کنیم. یه محیط آروم مثل همین شب دلچسب پاییزی با صدای سکوت شب و نغمه شبانه مناجات‌گونه پرندگان چه تأثیری بر روح و جان ماها میتونه داشته باشه؟ گزارش رو بشنوید.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران و بیایم استان مازندران شنونده صدای ما هستید. روز روزگار و شب و شباهنگام بر همتون خوش باشه. در بخش گزارش و گفتگوی برنامه اومدیم به غرب استان مازندران، شهرستان نوشهر، و در یک روستای ساحلی هستیم. شمالش دریای زیبای مازندران که آرامش خاصی به انسان میده، حتی شباهنگام صدای امواجش، و بخش جنوبیش هم روستاهای مختلف هست مثل روستای نیمه جنگلی خیرود کنار که باید آمد و دید، چشمانداز زیبایی داره. همچنان تا پاسی از شب هم پرندگان در اینجا میخوانند و صداش به گوش ما میرسه. امیدواریم این اثر بخشی رو از این طبیعت در زندگی خودمون بگیریم. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم. در خدمت عزیز بزرگواری هستیم که خودشون شاعر هستند و دوستدار آداب و رسوم و فرهنگ مازندران، و جالب یه جشنی هم برگزار کرده بودن چند روز پیش به مناسبت هفته مازندران و اون جشن تیرماسی زشو. اجازه بفرمایید چند دقیقه با ایشون هم کلام بشیم و ببینیم واقعا در زندگی خودشون از چه کسانی تأثیر گرفتند و سعی کردن زندگی رو به کام خودشون و اعضای خانواده، همسایگان و هم نوعان خودشون بکنن. سلام بر شما جناب آقای علی کلاه.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه پربار رادیو.
زنده باشی. شبهای پاییزی خیرود کنار که یک روستای ساحلی است، همیشه همینجور آرومه و این صدای پرندگان به گوش میرسه؟ چون روزها پرندگان میخونن، شب حالا نوع پرنداش فرق داره.
قطعا همینطوره، مخصوصا در فصل بهار که تا صبح ما صدای پرنده رو داریم.
خوش به حال شما.
بله سلامت باشید. اینه که این دو روستای سدلکی و سلطان و خیرود کنار که در جوار هم هستن، از یک طرف روستای سدلکی و سلطان وصل به دریاست و روستای خیرود کنار هم در ضلع جنوبی وصل به جنگل هست. قطعاً تأثیرپذیری از طبیعت در موفقیت اینها خیلی مؤثر بوده.
و بر شما چی جناب آقای کلا؟
همیشه زندگی ساخته افکار بشر نیست. گاهن قبل از اینکه آدمی به مرحله مدیریت و اراده زندگی خودش بیاد، عواملی هستن که زندگیشو شکل میدن. بنده شاید بتونم بگم که معلم من و استاد من بیرحمی روزگار بوده، چرا که من خیلی زود وارد بازار کار شدم. در سن 13 سالگی پدرم رو از دست دادم و ایستادم، محکم ایستادم. من تا بر اساس تربیت خانوادگی سعی کردم با مناعت طب و عزت زندگی بکنم، که این موضوع خود به خود کار رو یه خورده سخت‌تر کرد در گذشته، اما امروز من رو بهتر ساخت. شکست ها هست و سختی ها باعث شد که مسیر زندگی من طوری رقم بخوره که با عشق شروع بشه، یعنی عشق به کار. به هر حال به لطف خدا موفقیت هایی رو به دست بیارم که یک ساختمان رو بنده الان از صفر تا صد همه کاراشو خودم میتونم انجام بدم. همه چیز رو، از کار بنایی، جوشکاری، نجاری که کار اصلی منه، حتی کاشیکاری که یک کار به اصطلاح ظریف و سختی در بخش ساختمان، لوله کشی، سربندی، نمیدونم ایرانی، تا هر چیزی
کشی ساختمان، همه چی.
بله صفر تا صد این کارا رو خودم انجام میدم.
اون شکست ها باعث تاثیرپذیری شما شده؟
بله میشه گفت که شکست ها، اما یک بس شکست منو هل داد برای تلاش و جد و جهد. دوم اون عشق و علاقه به خود جنس کار که خیلی به پولش فکر نکنم اوایل، باعث شد که من بتونم در کار از نظر فنی موفقیت ها بیشتر به دست بیارم. چون اگه شما در هر کاری هدف پول باشه، نمی توانید به اون قایت والای جنس کار برسید. نمیشه واقعا.
دقیقاً. و علاقه‌ای که به آداب و رسوم و فرهنگ مردم منطقه خودتون دارین، این شده که جشنواره‌های خاصی برگزار میکنید که آداب و رسوم و فرهنگ مردم مازندران و نیاکانتون دوباره زنده بشه در همین روستای سید علی کیا سلطان و همچنین خیرود کنار شهرستان نوشهر در غرب مازندران.
بله، من میخوام اینو جناب آقای امینی خدمت شما توضیح بدم که ما اگر بخواهیم در جامعه آرام‌تر و درست‌تر زندگی بکنیم و در تمام ابعاد به پیشرفت‌ها برسیم، باید فرهنگ و خورده فرهنگ‌ها رو حفظ بکنیم.
اثر بخشی بالایی داره.
قطعاً همینطوره، چون اینا مبتنی بر حکمت و دانش قدیمیان ما بوده. مثل شب‌نشینی، مثل تکل، همکاری که در زمین‌های کشاورزی، دامداری، حتی خونه‌سازی،
کارگری بدون مزد.
بله، کارگری بدون مزد، مردم به هم دیگه کمک می‌کردن، رسومی داشتیم مثل کپاسری بهش میگن، یعنی ذخیره کردن شلتوکا برای زمستان پسنداز می‌کردن. خب این خودش یک رسم بود در زمان قدیم.
بخش از این آداب رسوم وقتی اینجا پیاده می‌کنید، پس اثر خودش رو مردم روستا به ویژه نسل امروز می‌ذاره.
قطعاً همینطوره. من امیدوارم که تأثیرگذار باشه و دیگران هم با عشق بیان. حالا ما سعی کردیم، تلاش کردیم که بیایم به طور کاملا مستند اینها رو برگزار بکنیم، خیلی نمادین نباشه، به ویژه مثل لباس محلی، زبان محلی، غذای محلی.
البته من خودم حضور داشتم، مراسم بسیار زیبایی بوده. ما یه بخش گزارشی هم از اونجا تهیه کردیم و انشالله در بخش بعدی گزارش اون گزارش رو پخش میکنیم تا شنونده‌ها در جریان مراسم هفته مازندران و جشنی که در غرب مازندران شهرستان نوشهر برگزار شد در این روستا قرار بگیریم.
این اشکران چاهی کران سبز بستر، این جنگل و دشتش زباران تا عبد چند، این خطه سرسیده برپای دماوند، این فند امواج خزر را سایه گستر، این سرزمین بی خزان پرشکوفه، این برگشوده بر بهشت آرزو در، این خطه ای کازادگان را میزبان است، مازندران 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 است. این خفته بی وقف در آغوش شبنم، این مرغ دل را داده تا اوج افق بر، این میزبان دست و دل دریای باران، مزبان آسمان این جای تندر، این آسمانش در حریر عبرایی، خورشید را آسان پذیرا گاه دیگر، این آسمان سارشته البرز روحش، این برستیغ گلبنش از غنچ افسر، این خطهی که آزادگان را میزبان است، مازندران 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 است. کران تالی کران از سبز بستر، این جنگل و دشتش زباران تا عبد تر، این خطه سرسوده برخای دماور، این فند امواج خزر را سایه گستر، این سرزمین بی خزان پرشکوفه، این برگشوده بر بهشت آرزو در، این خطه ای که آزادگان را میزبان است، مازندران 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 است.
شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم که شنونده برنامه شب‌های ایران هستید از رادیو مازندران. ترانه مازندران با صدای امیر اتحاد تقدیم شما شد. انشالله که بخشای بعدی برنامه رو هم پیگیری بفرمایید. ما امشب از این صحبت کردیم که شما در زندگیتون از چه کسانی تأثیر میپذیرید، با چه کسانی بیشتر در تماس هستید و چه کسانی بیشتر روی شما تأثیر میذارن و آیا اینکه خود شما هم انسان تأثیرگذاری هستید یا نه. 30152 سامانه پیامکی برنامه هست و 330-63-300 با پیش شماره 011 در اختیار شماست برای همراهی با برنامه امشب شبهای ایران. بریم به سراغ سامانه پیامکی و تعدادی از پیامک های شما دوستان همراه رو بخونیم. از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان مرتضی کریمیان گفتند که